داستان کوتاه بیرون رانده، نویسنده ساموئل بکت، مترجم ابوالحسن نجفی، راوی امیر اردلان داوودی. پلکان بلند نبود. من هزار بار پله هایش را شمرده بودم، چه انگام بالا رفتن، چه انگام پایین آمدن، اما رقم دیگر در حافظه‌ام نیست. هیچ وقت نفهمیدم که وقتی پایم روی پیاده رست بگویم یک، و وقتی پایم روی اولین پله است بگویم دو، و همینطور تا آخر، یا اصلا پیاده رو را به حساب نیاورم. بالای پله ها که می رسیدم با سر همین قضیه گیر می کردم. از طرف دیگر مقصودم از بالا به پایین است، عیناً همینطور بود، اغراق نمی کنم. نمی دانستم از کجا شروع کنم و به کجا ختم کنم. این حقیقت امر است. بنابراین به سه رقم کاملا متفاوت می رسیدم و هیچ وقتم نمی فهمیدم کدامش صحیح است. و وقتی که می گویم رقم دیگر در حافظه‌ام نیست، مقصودم این است که هیچ کدام از آن سه رقم دیگر در حافظه‌ام نیست. البته وقتی هم در حافظه‌ام یکی از آن سه رقم را که حتما آنجا هست پیدا می کنم، فقط همان را پیدا می کنم و نمی توانم آن دوتای دیگر را از آن به دست بیاورم. و حتی اگر دوتایش را پیدا می کردم، باز سومیش را نمی دانستم چیست. نه، باید هر ستا را با هم در حافظه پیدا کرد تا بشود آنها را، هر ستا را شناخت. این کشنده است، خاطره ها را می گویم. پس به بعضی چیزها نباید فکر کرد، همانهایی که برای آدم عزیزند. یا نه، اصلا باید آنها را فکر کرد، چون اگر فکرشان را نکنی خطر این هست که آنها را یکی یکی در حافظه پیدا کنی. یعنی باید مدتی، یک مدت حسابی فکرشان را بکنی، هر روز و چند بار در روز، تا وقتی که یک لایه لجن رویشان را بگیرد به طوری که دیگر نتوانی از آن رد بشوی. این قاعده کار است. تازه شماره پله ها ربطی به قضیه ندارد. چیزی که می بایست به ذهن سپرد این بود که پلکان بلند نبود و این را من به ذهن سپردم. حتی برای بچه در مقایسه با پلکان های دیگر که می شناخت بلند نبود. از بس آنها را هر روز می دید و از آنها بالا و پایین می رفت و روی پله هایشان بازی می کرد. قاب بازی یا بازی های دیگر که حتی اسمشان را فراموش کرده است. آن وقت این برای مرد بالغ، مرد کاملا بالغ، چه اهمیتی داشت؟ بنابراین سقوط چندان سخت نبود. در حین سقوط صدای بسته شدن در را شنیدم و این برایم در عین سقوط مایه دلگرمی بود. زیرا معنایش این بود که مرا تا توی کوچه تعقیب نمی کنند و چوب بر نداشتند تا پیش چشم رهگذرها چوبم بزنند. زیرا اگر قصدشان این بود در را نمی بستند، بلکه آن را باز می گذاشتند تا اشخاصی که توی دهلیز جمع می شدند بتوانند از کتک خوردن من لذت ببرند و عبرت بگیرند. پس این بار به همین راضی شده بودند که بیرونم بیاندازند و خلاص. پیش از اینکه توی گودال راه آب قرار بگیرم، فرصت کردم که این استدلال را به نتیجه برسانم. در این وضع و حال هیچ چیز مجبورم نمی کرد که فوراً بلند بشوم. آرنجم را، عجیب است که آدم است، به پیاده رو تکی دادم. گوشم را گذاشتم کف دستم و شروع کردم درباره وضعم که برایم نامانوس هم نبود به فکر کردن. اما صدای ضعیفتر ولی تردید ناپذیر در که دوباره محکم به هم خورد، مرا از عالم رویا به در آورد که در آنجا منظره دلکشی از گل و گیاه خودرو که بسیار رویایی بود داشت نقش می‌بست. همین باعث شد که سرم را بلند کردم و در حالی که کف دست‌هایم را روی پیاده رو گذاشته و ساق‌هایم را کشیده بودم فرار کنم. اما این فقط کلاه هم بود که از میان هوا چرخ می‌خورد و آرام به طرف من پایین می‌آمد. گرفتمش و سرم گذاشتم. آنها حسب الامر خدای خودشان آدم‌های بسیار درستی بودند. می توانستند این کلاه را نگه دارند، اما مال آنها نبود، بلکه مال من بود. آن وقت آن را به من پس دادند، اما طلسم شکسته بود. چه جور شرح این کلاه را بدهم و برای چه؟ وقتی که جمجمم به حد ابعادش رسید، نمیگویم به حد نهایی بلکه به حد اکثر، پدرم به من گفت:
بیا پسرم، برویم کلاهت را بخریم.
انگار آن کلاه از ازل در مکانی معین پیشاپیش وجود داشت. یک راست سراغ کلاه رفت. من حق اظهار نظر نداشتم. کلاه فروش هم همینطور. بارها از خودم پرسیدم که آیا قصد پدرم این نبود که مرا خار بکند و آیا به من حسادت نمی کرد که جوان و زیبا بودم؟ خب لااقل شاداب بودم، در حالی که خودش دیگر پیر و آماسیده و کبود شده بود. از آن روز به بعد دیگر اجازه نداشتم که سر برهنه بیرون بروم و موهای زیبای بلوطی‌ام در هوا افشان باشد. گاهی در کوچه دور افتاده آن را بر می داشتم و در دست می گرفتم، اما می لرزیدم. هر صبح از می بایست تمیزش کنم. جوانهای همسنم که به هر حال گاه گاه مجبور به هش و نش با آنها بودم مسخره می کردند، اما من به خود می گفتم موضوع کلاه نیست. آنها شوخی هایشان را به کلاه من بند می کنند به عنوان یک چیز مضحک که سخت توی چشم می خورد، چون آنها ظریف نیستند. من همیشه از کمی ظرافت مردم این زمان تعجب کردم. منی که روحم از صبح تا شب به جستجوی خودش در تقلا بود، اما شاید هم از روی مهربانی بوده باشد. از آن نوع مهربانی هایی که مثلا دماغ گنده آدم قوزی را به جای قوزش مسخره می کنند. پس از مرگ پدرم می توانستم از شر این کلاه خلاص بشوم. دیگر مخالفی نبود، اما این کار را نکردم. ولی چجور شرحش را بدهم؟ یک وقت دیگر، یک وقت دیگر. بلند شدم و راه افتادم. دیگر نمی دانم چه سن و سالی داشتم. آنچه برایم اتفاق افتاده بود آنقدر مهم نبود که جز سنوات تاریخی زندگیم به شمار آید. نه گهواره چیزی بود و نه گور چیزی، بلکه آنقدر شبیه گهواره های دیگر و گورهای دیگر بود که سردرگم می شدم. اما گمان نمی کنم اغراق باشد که بگویم در سن کمال بودم، یعنی به اصطلاح در کمال تسلط به نیروهای روانیم. به آن سمت کوچه رفتم و برگشتم تا به خانه این که مرا بیرون انداخته بود نگاه کنم. منی که هرگز هنگام رفتن پشت سرم را نگاه نمی کردم. چه زیبا بود. لب پنجره ها گلهای شمدانی بود. من سالها توی نخ شمدانی ها رفتم. شمدانی ها خیلی بدجنسند، اما آخر سر توانسته بودم هر کاری میخوام با آنها بکنم. در این خانه را بالای پلکان کوچکش من همیشه به شدت تحسین کردم. چطور آن را شهر بدم؟ در بزرگ توپوری بود که رنگ سبز با آن زده بودند و در تابستان یک جور نبدزین بر آن می گرفتند که خطهای راه راه سبز و سفید داشت، با سوراخی که از آن یک کوبه بزرگ آهن تراش خارج می شد و شکافی داشت به اندازه شکاف صندوق نامه ها که یک ورقه مسی فنردار آن را از دخول غبار و حشرات و گنجشک ها حفاظت می کرد. و دیگر همین. زنگ خانه در طرف راست در قرار داشت. پرده ها از ذوقی سلیم حکایت می کرد. حتی دودی که از یکی از لوله های دودکش خارج می شد، دودکش آشپزخانه، انگار با حسن و حرمانی بیشتر از دود خانه های همسایه کش و قوس می آمد و در هوا مستحیل می شد و آبی تر هم بود. در طبقه سومین و آخرین به پنجرم که به شکل موهنی گشوده بودم نگاه کردم. چنان رفت و روبی می کردند که نگو. تا چند ساعت دیگر پنجره را می بستند و پرده ها را می کشیدند و آنجا را ضد عفونی می کردند. من آنها را می شناختم. من حاضر بودم توی این خانه ها بمیرم. گویی در عالم رویا باز شدن در و خارج شدن پاهایم را دیدم. بی پروا نگاه می کردم، زیرا می دانستم که آنها از پشت پرده ها مرا نمی پایند. اگرچه اگر دلشان می خواست می توانستند این کار را بکنند، ولی من آنها را می شناختم. همه توی سوراخ‌های خود رفته بودند و هر کس به کار خودش مشغول شده بود. ولی آخر من که کاریشان نکرده بودم. شهر را درست نمی شناختم. شهر محل تولدم و محل اولین گامهایم در زندگی و سپس همه گامهای دیگرم که رد مرا کاملا محو نکردند. آخر من خیلی کم از خانه بیرون می رفتم. گاه گاه به کنار پنجره می رفتم. پرده ها را پس می زدم و بیرون را نگاه می کردم. اما زود به کنج اتاق بر می گشتم. همونجا که تخت خواب بود. من در کنج این هوا احساس ناراحتی می کردم و در آستانه چشماندازهای بیشمار و آشفته احساس گمگشتگی می کردم. با این حال در آن زمان هنوز می توانستم وقت ضرورت دست به عمل بزنم. ولی اول نگاهی به آسمان می کردم که آن مدد کذایی از آن می آید و در آن خط جاده ها مشخص نیست و آدم در آنجا مثل بیابان آزادانه ول می گردد و به هر طرف نگاه می کند. هیچ چیز مسیر نگاه را سد نمی کند مگر حد خود بینایی. برای همین است که وقتی اوضاع خراب است نگاهم را بالا می برم و این کار حتی یک نواخت می شود، اما کار دیگری از من بر نمی آید. بالا می برم به سوی این آسمانی که حتی اگر ابری باشد، حتی اگر سربی باشد، حتی اگر بارانی باشد، روی آشفتگی و کور شدگی شهر و ییلاق و زمین لمیده است. جوانتر که بودم گمان می کردم که زندگی در میان دشت و دمن خوش است. به صحرای ماه آباد رفتم. فکر و ذکرم دشت و دمن بود و به صحرا می رفتم. صحراهای خیلی نزدیکتری هم بود، اما صدایی به من می گفت شما صدای صحرای ماه آباد را لازم دارید. آخر من کمتر به خودم تو گفتم. حتما عامل ماه در این قضیه بی تأثیر نبود. اما صحرای ماه آباد اصلا خوشایند نبود. اصلا من سرخورده و در این حال آسوده از آنجا بازگشتم. بله، نمیدانم چرا من هر وقت که سرخوردم و البته بارها در اوایل سرخوردم، در همان حال یا در حال بعد احساس آسودگی مسلمی هم کردم. راه افتادم. چه راه افتادنی؟ پایین تنم سفت و سخت بود. انگار طبیعت زانو به من نداده بود و پاهایم در دو طرف مسیر حرکتم به نحو غیر عادی از هم دیگر فاصله داشتند. در عوض بالا تنم، گویی بر اثر یک فعالیت جبرانی مثل کیسه‌ای که آن را سرسری از کهنه پاره پر کرده باشند، شلوول بود و با تکانهای غیر منتظره لگن خاصرم به این ور آن ور لق می خورد. بارها سعی کردم که این عیب‌ها را رفع کنم. بالاتنم را راست بگیرم، زانوهایم را تا کنم و پاهایم را مقابل یکدیگر قرار بدم، زیرا من دستکم 5-6 عیب داشتم. ولی همیشه نتیجه یکی بود. یعنی اول تعادلم را از دست می‌دادم و بعد زمین می‌خوردم. آدم هنگام راه رفتن نباید به فکر باشد که چه کار کند. مثلا نفس کشیدن. و من هنگامی که راه می رفتم و به فکر نبودم که چه کار می کنم، راه رفتن همانطور بود که گفتم. و چون شروع می کردم به این که ببینم چه کار می کنم، چند گام به طرز نسبتاً مطلوبی پیش می رفتم و بعد زمین می خوردم. بنابراین تصمیم گرفتم که خودم را آزاد بگذارم. این وضع به نظر من لااقل تا حدودی معلول نوعی تمایل ذاتی است که من هرگز نتوانستم خود را از آن به کلی خلاص کنم و سالهای تأثیر پذیری من، یعنی سالهایی که بر تشکیل شخصیت حاکمند، طبعاً بهای آن را پرداختند. مقصودم دوره ایست که از اولین افت و خیزها پشت صندلی تا کلاس دهم که پایان تحصیلاتم بود تا چسب کار می کند ادامه داشته است. بنابراین من این عادت بد و کثیف را داشتم که وقتی در شلوارم تبول یا تقوت می کردم و این اتفاق به طور نسبتاً منظم اوایل صبح نزدیک ساعت 10 یا 10:30 اتفاق می افتاد، دلم می خواست حتما روز را ادامه بدهم و به آخر برسانم، انگار که هیچ خبری نشده است. حتی فکر این که تنبانم را عوض کنم یا خودم را به دست مامان بسپارم که از خدا می خواست به من کمک کند، از حد تحملم بیرون بود. نمی دانم چرا و تا وقت خوابیدن همون طور می پلکیدم، در حالی که محصول لبریز شده وجودم داغ و تلق طلوع کننده و متعفن میان رانهای کوچکم بود. در نتیجه منجر شد به این حرکت محتاطانه و سفت و گشاد گشاد پاها و این نوسانهای لاعلاج بالاتنه و وانمود کردن که من آدم لاعبالی و خوش احوال و سرزندم و واقعی جلوه دادن توضیحاتم درباره سفتی کمر به پایینم که آن را به پای روماتیسم ارثی می گذاشتم. شور جوانیم اگر چنین شوری داشتم بر سر این کار تلف شد و من آدمی شدم ترشو و پیش از وقت بدگمان و مشتاق جاهای پنهانی و وضع افقی. اینها چاره های بیچاره وار دوران جوانی است و توضیح دهنده هیچ چیز نیست. پس اشکالی در کار نیست. بی ترس استدلال های عقلانی را ادامه دهیم. پرده ابهام به قوت خود باقی است. هوا آفتابی بود. در خیابان پیش می رفتم و خودم را تا می توانستم به پیاده رو نزدیک می کردم و وقتی که به راه می افتادم پهن‌ترین پیاده رو هم برایم پهن نیست و من از ایجاد مزاحمت برای مردم ناآشنا وحشت دارم. پاسبانی جلویم را گرفت و گفت
سواره رو جای سواره هاست و پیاده رو جای پیاده ها. خیال می کردی کتاب عهد عتیق است؟
تقریبا عذرخواهی کردم و به پیاده رو رفتم و با تن خوردن و تن زدنهای وست ناپذیر 20 قدمی در آنجا پیش رفتم تا لحظه ای که مجبور شدم خودم را به زمین بیندازم که مبادا بچه ای را زیر دست و پایم له کنم.
یادم می آید بچه ای زینه کوچکی به پشت خود بسته بود با زنگوله های. لابد خیال می کرد کره اسب است یا چه بسا یابو. دلم می خواست لحش می کردم. من از این بچه ها تنفر دارم. وانگه یه خدمتی هم به او بود. اما از تلافی می ترسیدم.
همه با هم قوم و خیشند و همین است که امیدی برایت نمی گذارد. حق بود که در کوچه های شلوغ جاده هایی درست می کردند. مخصوص این جغله های نکبتی با آن کالسکه ها و خورسقندی ها، رورک ها و بابا ها و ننه ها و ننه جان ها و توپ ها و بادکنک ها و خاصه همه آن خوشبختی کوچک کثافتشان. بنابراین افتادم و افتادنم باعث افتادن یک خانم پیر پرپولک و پرتوری شد که حتما 100 کیلویی وزن داشت. از زوزه های او طولی نکشید که عده‌ای جمع شدند. امیدوار بودم که استخوان رانش شکسته باشد. آخر استخوان ران پیر زنها زود می شکند. اما نه آنطور هم، نه آنطور. از شلوغی استفاده کردم و در رفتم و زیر لب فوش می دادم. انگار که مظلوم من بودم. البته که مظلوم هم بودم، اما نمی توانستم ثابت کنم. هیچ وقت بچه ها را، شیرخوره ها را لینچ نمی کنند. هر کاری هم کرده باشند پیشا پیش رو سفیدند. من حاضرم آنها را با طیب خاطر لینچ کنم. نمی گویم که خودم این کارها را می کنم. نه، من آدم خشنی نیستم، اما دیگران را به این کار تشویق می کنم و همین که کارشان تمام شد حاضرم یک سور هم بهشان بدهم. اما هنوز افت و خیز و پیچ و تابم را از سر نگرفته بودم که پاسبان دیگری جلویم را گرفت، این پاسبان اولی، به حدی که خیال کردم همان است. به من تذکر داد که پیاده رو مال همه مردم است. انگار مسلم بود که من نمیتوانم جز به همه مردم باشم. بیان که لحظه بیاندیشم به او گفتم یعنی میگویی توی جوب آب بروم؟ گفت
هر جا میخواهید بروید، اما همه جا را نگیرید.
من لب بالایش را که دست کم 3 سانتیمتری بلندی داشت نشانه گرفتم و نفسم را بر آن دمیدم و این کار را به گمانم با حالتی طبیعی انجام دادم، مثل کسی که زیر فشار سخت حوادث آه بلندی می کشد. اما یارو خم به ابرو نیاورد. لابد به کال شکافی یا نبش قبر عادت داشت. گفت
اگر عرضه ندارید مثل همه مردم راه بروید. بهتر از توی خانه تان بمانید.
نظر خود من هم کاملا همین بود و از اینکه مرا دارای خانه‌ای می‌دانست هیچ بدم نیامد. در این لحظه چنان که گاهی اتفاق می‌افتد عده‌ای که تشییع جنازه می‌کردن از آن طرف رد شدند. معرکه‌ای بود از جنب و جوش کلاه‌ها و پیچ و تاب هزاران هزار انگشت. من شخصا اگر قرار بود علامت صلیب به خود بکشم
البته این کار را به شایستگی انجام می دادم، از پایین بینی تا ناف و از پستان چپ تا پستان راست. اما آنها با تماس سری و نامشخص نوک انگشت هایشان یک جور آدمک را به صلیب می کشند که هیچ وزن و تشخصی ندارد. زانوها زیر چانه و دستها به اطراف رها شده. سمشترین آدم ها ایستادند و چیزهای زیر لب زمزمه می کردند. پاسبانه هم سیخ ایستاد، چشمهایش را بست و سلام داد. توی کالسکه های پشت سر جنازه آدم هایی را می دیدم که با حرارت حرف می زدند. لابد صحنه هایی از زندگی آن مرحوم یا مرحومه را به یاد می آورند. به نظرم شنیدم که زین و برگ کالاسکه نشکش در این دو مورد با هم فرق دارد، اما هیچ وقت نفهمیدم که فرقشان در چیست. اسب ها باد در می کردند و پشکل می انداختند، انگار که به جمع بازار می رفتند. هیچ کس را ندیدم که زانو بزند. اما در ولایت ما سفر آخرت زود می گذرد. هرچه هم تند بروی، باز به پای کالسکه آخری، کالسکه خدمتکارها نمی رسی. وقفه بینابینی تمام می شود. آدم ها زندگیشان را اثر می گیرند و دوباره وای به حال تو. ناچار برای بار سوم ایستادم، این بار به میل خودم، و سوار کالسکه ای شدم. لابد دیدن کالسکه‌هایی که رد می شدند و پر از آدم هایی بودند که با حرارت بحث می کردند در من خیلی تأثیر کرده بود. جعبه بزرگ سیاهی است که روی فنرهایشان قرمی دارد و پیش می رود. پنجره‌هایش کوچکند. آدم در کنجی چنبات می زند و بوی نامی آید. حس می کردم که نوک کلاه هم به سقف می مالد. کمی بعد دولا شدم و شیشه ها را بستم. بعد دوباره سر جایم نشستم و پشتم در جهت حرکت کالسکه بود. داشتم چرت می زدم که صدایی مرا از خواب پران. صدای سورچی. در کالسکه را باز کرده بود. لابد مایوس شده بود که از پشت شیشه صدایش را به گوش برسانم. فقط سبیلش را می دیدم. گفت: کجا؟ از نشیمنگاهش عمدن پایین آمده بود تا این را به من بگوید. و مرا باش که خیال می کردم دیگر دور شدم. به فکر فرو رفتم. در حافظم دنبال اسم یک خیابان یا یک بنای تاریخی می گشتم. گفتم: کالسکه‌تان را می فروشید؟ و اضافه کردم: البته بدون اسب. آخر اسب به چه دردم می خورد؟ اما کالسکه به چه دردم می خورد؟ آیا می توانستم توی آن دراز بکشم؟ کی غذا برایم می آورد؟ گفتم: باغ وحش؟ بعید است که در شهرهای بزرگ باغ وحش نباشد. اضافه کردم: خیلی هم تون نروید. یارو خندید. لابد از فکر این که ممکن است تون به باغ وحش برود خندهش گرفته بود. شاید هم از فکر این که کالاسکه نداشته باشد. شاید هم اصلا از دیدن من، هیبت من که حضورم در کالاسکه لابد شکل آن را مسخ می کرد، به حدی که سورچی با دیدن من در آنجا که سرم در تاریکی سقف و زانویم چسبیده به شیشه بود، چه بسا از خود پرسیده بود که آیا واقعا این کالاسکه مال خودش است؟ آیا واقعا این کالاسکه است؟ زود نگاهی به اسب کرد و خاطرش جمع شد. اما آیا اصلا آدم خودش می داند برای چه می خندد؟ به هر حال خندش کوتاه بود و این به نظرم دلیل این بود که مسئله من مطرح نیست. در را بست و از کالسکه بالا رفت و دوباره سر جایش نشست. چند لحظه بعد اسب راه افتاد. خب بله، من آن زمان هنوز قدری پول داشتم. مبلغ مختصری را که پدرم وقت مرگش به عنوان هدیه بی قید و شرط برای من گذاشته بود. هنوز از خودم می پرسم که آیا آن را از من ندزدیدند؟ بعدش دیگران پول را نداشتم. اما زندگیم را حتی تا اندازه آنطور که دلم می خواست می گذراندم. دردسر بزرگ این وضع که می توان آن را به عدم مطلق امکان خرید تعریف کرد این است که آدم را وادار به حرکت می کند. مثلا بعید است اگر آدم واقعا پول نداشته باشد بتواند گاه گاه در گوشه پناهگاهش خوردنی برای خود فراهم کند. پس ناچار است که بیرون برود و تکان بخورد. لااقل یک روز در هفته. در این وضع حال معلوم است که آدم نمیتواند نشانی ثابتی داشته باشد. بنابراین بعد از مدتی تأخیر بود که شنیدم دنبال من میگردند برای کاری که به من مربوط میشد. دیگر نمی‌دانم از کدام مجرا. من روزنامه نمی‌خواندم و یادم هم نمی‌آید که در آن سالها با کسی حرف زده باشم، مگر شاید 3-4 بار، آن هم در مورد قضا. خلاصه به هر ترتیبی بود خبرش به گوشم رسید. وگرنه چه کار داشتم بروم به دفترخانه آقای نیدر؟ عجیب است که بعضی اسمها یاد آدم میماند. و او هم چه کار داشت که مرا راه بدهد؟ راجب هویت من پرسجو کرد. مدتی طول کشید. حروف اول اسمم را، حروفی فلزی را که به تاق کلاه هم چسبیده بود نشانش دادم. این دلیل هیچ چیز نبود، اما احتمالات را تقویت میکرد. گفت امضا کنید. با یک خطکش استوانه‌ای بازی میکرد که میشد با آن یک گاو نر را از پا در آورد. گفت بشمارید. یک زن جوان شاید برای پول در این مذاکره حاضر بود، لابد به عنوان شاهد. بسته اسکناس را از توی جیبم چپاندم. گفت
اشتباه میکنید.
فکر کردم که حق بود از من میخواست که پیش از امضا کردن بشمارم. این شرافتمندانه تر بود. گفت
در صورت لزوم کجا می شود شما را پیدا کرد؟
پایین پلکان فکری کردم. کمی بعد دوباره بالا رفتم تا از او بپرسم این پول از کجا برای من رسیده است، و اضافه کردم که البته حق دارم این را بدانم. اسم زنی را برد که من فراموش کردم. شاید وقتی قنداقی بودم آن زن مرا روی زانویش گرفته بود و من برایش ناز و ادا آمده بودم. گاهی همین هم کافی است. میگویم قنداقی چون که بعدن دیگر وقتش میگذرد، وقت ناز و ادا. بنابراین از برکت همین پول بود که من هنوز مختصری داشتم، خیلی مختصر. اگر آن را به زندگی آینده هم تقسیم میکردم اصلا هیچ نبود، مگر اینکه پیشبینی من از روی بدبینی بوده باشد. به دیواره کالاسکه پهلوی کلاهم، اگر حسابم درست بوده باشد، درست پشت سر سورچی کوبیدم. ابری از گرد و خاک از تودوزی بلند شد. سنگی از توی جیبم درآوردم و آنقدر با سنگ کوبیدم تا کالسکه ایستاد. متوجه شدم که حرکت کالسکه به خلاف اغلب وسایط نقلیه بیش از آن که متوقف شود تدریجا کند نشد، بلکه یهو ایستاد. منتظر ماندم. کالسکه تکان تکان می‌خورد. سورچی بالای نشیمنگاهش لابد گوش می‌داد. اسب را انگار با چشم سرم می دیدم. حالت وارفته توقف‌های معمولیش را نداشت، بلکه گوشهایش را تیز کرده بود و مراقب بود. از پنجره نگاهش کردم. دوباره راه افتاده بودیم. دوباره به دیوار کوبیدم تا کالاسکه دوباره ایستاد. سورچی قرولند کنان از نشیمنگاهش پایین آمد. شیشه را پایین کشیدن تا به فکر باز کردن در نیفتد. تونتر بروید. رنگ سورچی سرختر و حتی کبود شده بود، از خش یا از برخورد هوا هنگام حرکت. به او گفتم که کالسکه را برای تمام روز کرایه می کنم. جواب داد که برای ساعت 3 بعد از ظهر تشییع جنازه دارد، امان از دست مرده ها. به او گفتم که دیگر نمی خواهم به باغ وحش بروم. گفتم دیگر به باغ وحش نروید. جواب داد که برای او فرقی نمی کند که کجا برویم، به شرطی که خیلی دور نباشد، به علت اسبش. درباره فصاحت زبان اقوام بدوی چه حرفها که نمی زنند. از او پرسیدم که آیا رستورانی سراغ دارد؟ اضافه کردم شما هم با من نهار بخورید. من ترجیح می دم که با کسی به آنجا بروم که با این جور جاها آشنا باشد. یک میز دراز بود که دو تا نیمکت عیناً به یک اندازه دو طرفش بود. از آن طرف میز راجب زندگی و زن و اسبش و بعد دوباره راجب زندگیش، زندگی سختی که زندگی او بود، به خصوص به علت اخلاقش صحبت کرد. از من پرسید که آیا درست متوجه هستم که یعنی چه؟ که زمستان و تابستان زیر آسمان بودن یعنی چه؟ اطلاع پیدا کردم که هنوز سورچی هایی هستند که کالسکهشان را یک گوشه نگه می دارند و در جای گرم و نرم توی کالسکه می نشینند تا مشتری خودش به سراغ آنها بیاید. سابقا می شد این کار را کرد، ولی امروز اگر بخواهی که آخر عمرت پول و پلی توی دست و بالت باشد، احتیاج به روش های دیگری هم داری. من وضع خودم را برای شرح دادم و گفتم چه از دست دادم و دنبال چه می‌گردم. هر دومان زورمان را می‌زدیم تا بفهمیم، تا توضیح بدهیم. او فهمید که من اتاقم را از دست دادم و اتاق دیگری لازم دارم، اما از بقیهش سر در نیاورد. توی کلش رفته بود و هیچ چیز نمیتوانست این را از کلش در آورد که من دنبال یک اتاق مبله میگردم. روزنامه شب پیش یا شاید شب پیشتر را از جیبش در آورد و بنا کرد به خواندن آگهی هایش و با یک مداد کوچک که وقتی به اسم برندگان احتمالی اس دوانی میرسید مردد میماند، زیر 5-6 تایش خط کشید. حتما زیر همانهایی را خط میکشه که اگر به جای من بود انتخاب میکرد، یا شاید زیر آنهایی را که توی همان مجله بود به علت اسبش. بی خود مستربش میکردم. اگر بهش میگفتم که از مبل و غیر مبل در اتاقم چیزی جز یک تخت خواب نمیخواهم و پیش از اینکه حاضر بشوم پایم را توی آن اتاق بگذارم باید همه اسباب و اساسیه دیگر را بیرون ببرند، حتی میز پاتختی را. نزدیک ساعت 3 عصر را بیدار کردیم و دوباره راه افتادیم. سورچی به من پیشنهاد کرد که از کالسکه بالا بروم و پهلوی او بنشینم، اما از خیلی وقت پیش من به فکر داخل کالسکه بودم و دوباره سر جای اولم نشستم. از تک تک خانه‌ای که زیرشان خط کشیده بود به گمانم دیدن کردیم. روز کوتاه زمستانی داشت تمام می شد. گاهی به نظرم می آمد که این تنها روزهایی است که من داشتم، به خصوص آن لحظه ای که از همه لحظه ها جذاب تر است، لحظه پیش از محو شدن روز. نشانه هایی را که زیرشان خط کشیده بود، یا بهتر بگویم مثل عوام کنارشان علامت صلیب کشیده بود، وقتی می دیدیم که به درد نمی خورند با یک خط اریب خط می زد. بعد روزنامه را به من نشان داد و تعارف کرد که آن را پیش خودم نگه دارم تا مبادا دوباره به سراغ جاهایی برویم که بیهوده به سراغشان رفته بودم. با وجود شیشه های بسته و قشقش کالسکه و سر و صدای عبور و مرور، صدای او را که تک و تنها آن بالا روی نشیمنگاه بلندش نشسته بود و آواز می‌خواند، می‌شنیدم. مرا به تشییع جنازه ترجیح داده بود و این حال ممکن بود تا ابد ادامه یابد. آواز می‌خواند. این زن دور از آن دیاری است که قهرمان جوانش در آن خفته است. این تنها کلماتی است که از او، از آواز او به یاد دارم. هر بار که توقف می‌کرد از نشیمنگاهش پایین می‌آمد و به من کمک می‌کرد تا از نشیمنگاهم پایین بیایم. زنگ در خانه ای را که نشانم می داد می زدم و گاهی در اندرون خانه ناپدید می شدم. یادم هست که احساس عجیب و مضحکی داشتم از اینکه دوباره پس از این همه مدت خانه ای را دور و بر خودم می دیدم. او توی پیاده رو منتظر می ایستاد و کمکم می کرد تا دوباره سوار کالسکه بشوم. دیگر از دست این سورچی به تنگ آمده بودم. دوباره از کالسکه بالا می رفت و ما دوباره راه می افتادیم. در لحظه معینی این واقعه پیش آمد. کالسکه ایستاد. چرتم پاره شد و آماده شدیم که پیاده بشویم. اما او نیامد در را باز کند و زیر بازویم را بگیرد، به طوری که مجبور شدم خودم تنهایی پایین بروم. داشت فانوس‌ها را روشن می کرد. من چراغ‌های نفتی را دوست دارم، اگرچه چراغ نفتی و شمع اگر ستاره ها را استثنا کنم اولین روشنایی هایی است که دیدم. از او پرسیدم که آیا می توانم فانوس دوم را من روشن کنم، زیرا فانوس اول را خودش روشن کرده بود. قوطی کبریتش را به من داد. من شیشه کوچک مهذب را که روی لولا می چرخید باز کردم، روشن کردم و فوراً بستم تا فیتیله آرام و روشن در گوشه دنج خانه کوچکش ایمن از باد بسوزد. من این لذت را بردم. ما در نور فانوس‌ها چیزی نمی دیدیم مگر طرح مبهم اندام اسب را، اما دیگران آنها را از دور می دیدند. دو لکه زرد آویخته در فضا را که آهسته حرکت می کردند. وقتی که کالسکه می پیچید یک چشم سرخ یا سبز را می دیدند. لوزی برجسته شفاف و تیزی را انگار از پشت شیشه الوان می دیدند. آخرین خانه را که بررسی کردیم، سورچی پیشنهاد کرد که مرا به یک هتل آشنا ببرد که در آن راحت باشم. چه ترتیب استواری، سورچی، هتل. انگار راستی راستی حقیقت دارد. سفارش مرا که بکند دیگر کم و کسری نخواهم داشت. چشمکی زد و گفت:
همه جور اسباب راحتی فراهم است.
من محل این گفتگو را توی پیاده رو و روبروی خانه این که تازه از آن بیرون آمده بودم قرار می دهم. زیر نور فانوس ما، پهلوی فرو رفته و مرطوب عصر را و روی دستگیره در کالسکه دست سورچی را که دستکش پشمی داشت به یاد می آورم. من یک سر و گردن از سقف کالسکه بلندتر بودم. به او تعارف کردم که گیلاسی بزنیم. اسب در تمام روز نه چیزی خورده بود نه چیزی آشامیده بود. این را به سورچی تذکر دادم و او جواب داد که اسب چیزی نمی خورد مگر توی استبل. اگر هنگام کار مختصر چیزی می خورد ولو یک دانه سیب یا یک حبه قند، دل درد و دل پیچه می گرفت و دیگر گام از گام بر نمی داشت و اصلا ممکن بود باعث مرگش بشود. از این جهت هر بار که به دلیلی از دلایل از پیشش دور می شد، مجبور بود که به وسیله تسمه آرواره هایش را ببندد تا از محبت رهگذران رنج نشود. پس از نوشیدن چند گیلاس، سورچی از من خواهش کرد که آنها را، یعنی او و زنش را، سرفراز کنم و شب را در خانه آنها بگذرانم. خانهشان دور نبود. حالا که با استفاده از فرصت کذایی تفکر درباره گذشته فکرش را می کنم، می بینم که بعید نیست آن روز سورچی متصل دوروبر خانه خودش می چرخیده است. آنها بالای طویلهی کنج حیات زندگی می کردند. چه موقعیت خوبی. من حاضر بودم با این وضع سر کنم. مرا به زن چاق و فربش نشان داد، معرفی کرد و از پیش ما رفت. پیدا بود که آن زن از اینکه با من تنهاست ناراحت است. من حالش را درک می کردم، اما خودم در اینجور مواقع ناراحت نمی شدم. دلیل ندارد که تمام بشود یا ادامه پیدا کند و حالان که تمام می شود. با آنها گفتم که می روم توی طبیله می خوابم. سورچی اعتراض کرد. من پافشاری کردم. سورچی توجه زنش را به دملی که بر فرق سر من بود جلب کرد، زیرا از روی ادب کلاهم را برداشته بودم. زن گفت باید این را درآورد. سورچی اسم یک دکتر را برد که برش خیلی احترام قائل بود و خود او را از تسلب مدفوع نجات داده بود. زن گفت اگر می‌خواهد توی طویله بخوابد برود توی طویله بخوابد. سورچی چراغ را از روی میز برداشت و از پلکانی که به طویله می‌رفت جلوی من به راه افتاد که البته خیلی هم پلکان نبود بلکه نردبان بود و زنش را توی تاریکی گذاشت. گوشه کف زمین روی کاه یک جل اسب پهن کرد و یک قوطی کبریت هم برایم گذاشت که شاید وسط شب احتیاج به روشنایی داشته باشم. یادم نیست که اسب در این مدت چه کار می‌کرد. توی تاریکی دراز کشیده بودم و صدای آب خوردنش را می‌شنیدم که صدای مخصوصی است و صدای تاخت و تاز ناگهانی موش‌ها را و بالای سرم صدای خفه سورچی و زنش را که داشتن پشت سرم لغز می‌خواندند. قوطی کبریت توی دستم بود. یک قوطی کبریت بزرگ بی خطر. توی تاریکی بلند شدم و کبریتی زدم. در شعله کوتاهش توانستم کالسکه را پیدا کنم. این فکر به سرم زد و بعد از سرم پرید که طویله را آتش بزنم. توی تاریکی کالسکه را پیدا کردم. درش را باز کردم. موش‌ها ازش بیرون آمدند. سوارش شدم. همین که نشستم متوجه شدم که کالسکه تراز نیست. این طبیعی بود چون سر مالبندها به زمین تکیه داشت. بهتر که این طور بود چون می توانستم به پشت دراز بکشم و پاهایم را روی نیمکت مقابل از سرم بالاتر بگذارم. در طی شب چندین بار حس کردم که اسب از پنجره به من نگاه می کند و نفسش از توی بینیش به من می خورد. حالا که بازش کرده بودند، لابد حضور من در کالسکه برایش عجیب بود. چون یادم رفته بود که جل را بردارم، سردم شده بود. اما نه آنقدر که بروم آن را بردارم. از پنجره کالسکه، پنجره طویلی را لحظه به لحظه بهتر می دیدم. از کالسکه بیرون آمدم. طویلی کمتر از پیش تاریک بود. آخر و توبره و زین و برگ آویخته را و دیگر عرض کنم، سطل‌ها و قشوها را به فهمی نفهمی تشخیص می دادم. به طرف در رفتم، اما نتوانستم بازش کنم. نگاه اسب دنبال من بود. مگر اسب‌ها هیچ وقت نمی خوابند؟ به نظرم آمد که حق بود سورچی اسب را می بست، مثلا به جلوی آخر. بنابراین مجبور شدم از پنجره بیرون بروم. کار آسانی نبود، اما چه کاری آسان است؟ اول سرم را رد کردم. کف دستهایم روی زمین حیاط بود، اما کمرم میان چارچوب پنجره گیر کرده بود و هنوز پیچ و تاب می‌خورد. بوته‌های علف را که گرفته بودم و با دو تا دستم می‌کشیدم تا بلکه خودم را نجات بدم یادم هست. حق بود اول پالتویم را در می‌آوردم و از پنجره بیرون می‌انداختم. اما حیف که فکرش را نکرده بودم. تازه از حیاط بیرون رفته بودم که چیزی یادم آمد. یک اسکناس لای قوطی کبریت گذاشتم. به حیاط برگشتم و قوطی را روی لبه پنجره که از آن بیرون آمده بود گذاشتم. اسب دم پنجره بود. چند قدمی که توی کوچه رفتم، دوباره برگشتم توی حیاط و اسکناسم را برداشتم. کبریت ها را همانجا گذاشتم. مال من نبود. اسب همانطور دم پنجره بود. دیگر از دست این اسب زله شده بودم. تازه سپیده زده بود. نمی دانستم کجا هستم. به حدس و قرینه در جهت مشرق راه افتادم تا زودتر که هوا روشن می شود بروم. دلم هوای افق دریا یا بیابان را کرده بود. صبح ها که بیرون می آیم به پیشواز خورشید می روم و از هایی که بیرون هستم دنبال خورشید می روم تا پیش مرده ها. نمی دانم چرا این قصه را نقل کردم. می توانستم هم یک قصه دیگر نقل کنم. شاید هم دفعه دیگر بتوانم یک قصه دیگر نقل کنم. آن وقت ای ارواح زنده، خواهید دید که آن هم مثل این است. پایان. اردیبهشت 95.